صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر روز جمعه رادیو فردا هم را هستید. امروز 13 شهریور ماه سال 1394 برابر با 4 سپتامبر 2015 میلادی. سلام میکنم به همه شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 7 صبح ایران به مدت 60 دقیقه با شماست، با خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سردبیر این برنامه مراد ویسی، مسئول خبر حسن جعفری، مسئول فنی مهرداد کریمیان و من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم. پیش از پرداختن به گزارش ها و گفتگوها بشنویم آخرین اخبار رو از حسن جعفری.
با سلام ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. 3 سناتور دیگر آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. سناتور هایدی هایتکمپ از داکوتای شمالی، سناتور کوری بوکر از نیوجرسی و سناتور مارک وارنر از ویرجینیا، هر سه عضو حزب دموکرات، روز گذشته اعلام کردند که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت 1/3 سناتورها، یعنی 34 سناتور نیاز داشت، اما اکنون این تعداد به 37 سناتور رسیده است. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 سناتور برسد، طبق مقررات داخلی سنا، جلسه اصطلاحاً فیلیباستر می شود و رأی گیری به عمل نخواهد آمد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم بررسی توافق هسته‌ای در مجلس تأکید کرد. آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس رؤسای پارلمان‌ها به نیویورک سفر کرده، روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران گفت بنابر قانون اساسی ایران برجام در مجلس بررسی خواهد شد و به همین منظور کمیسیون ویژه‌ای هم در مجلس تشکیل شده است. رئیس مجلس همچنین در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا NPR نیز گفت که برای آزادی شهروندان آمریکایی از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران، راه‌های عملی وجود دارد که یکی از آنها به گفته او تبادل زندانیان است. اما ساعتی پیش از اظهارات رئیس مجلس، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که مجلس نباید از بررسی توافق هسته‌ای کنار گذاشته شود. آقای خامنه‌ای دیروز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت:
لکن اون چه که از نگاه کلی من عرض می‌کنم، من با آقای رئیس جمهور هم این رو عرض کردم، به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه، چون قضیه ایش که بالاخره 2 کشور.
پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود از آنجا که معاهده‌ای بین ایران و گروه 5 امضا نشده، دولت متن برجام را برای تصویب مجلس نمی‌فرستد. اما چند خبر مرتبط با بحران پناهجویان در خاک اروپا. درهای ایستگاه قطار بوداپست دیروز پس از 2 به روی مهاجران باز شد، اما هیچ قطاری به مقصد خارج از مجارستان حرکت نکرد. بنابر گزارش ها پلیس ضد شورش در تلاش برای پیاده کردن پناهجویان از قطار و انتقال آنان به یک اردوگاه پناهندگی با آنها درگیر شد. از سوی دیگر اجساد آیلان و قلیب کردی، دو کودک سوری که در آبهای ترکیه غرق شده بودند، روز گذشته به استانبول انتقال یافت و در اختیار پدر این دو کودک قرار گرفت. در روزهای گذشته تصویر جسد یکی از این دو کودک به طور گسترده‌ای در جهان منتشر شد و کمپین‌های متفاوت به راه انداخت. کشورهای اروپایی بر سر مواجهه با بحران پیش آمده با یکدیگر دچار اختلاف شده و از جمله مجارستان گفته است که این بحران مشکل آلمان است. در مقابل آلمان و اتریش به سیاست‌های مجارستان در این باره اعتراض کردند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به دمشق سفر کرده، دیروز با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان گفته است که طرح ایران برای حل بحران سوریه ماه گذشته هنگام سفر محمد جواد ظریف به دمشق ارائه شده است. معاون وزیر خارجه ایران دیدار روز پنجشنبه با بشار اسد را مفید و سازنده خواند و گفت که نقش بشار اسد در مبارزه با تروریسم و عبور از بحران کنونی به گفته او حائز حائز اهمیت بوده است. در حالی که جنگ داخلی در سوریه بیش از 4 سال است که ادامه دارد، تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران به تازگی افزایش یافته است. و سرانجامی که پارلمان ترکیه روز گذشته مجوز عملیات نیروهای نظامی این کشور در عراق و سوریه را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. نوشین؟
آخرین اخبار رو میشنیدید و میدیدید با حسن جعفری. و اونچه که در نیم ساعت اول صبحانه با خبر خواهید دید و خواهید شنید. بررسی توافقنامه هسته‌ای در مجلس ایران و کنگره آمریکا را و گفتگو با تحلیلگر سیاسی رادیو فردا خواهید شنید. از قفل شدن 40% نقدینگی در بانک‌های ایران و غیر قابل استفاده بودن اونها خواهید شنید. در مروری بر مطبوعات به مطالب بعضی از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها می‌پردازیم. و البته از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112 و شماره پیامک گیر ما هم هست 2048-799-599-800. همونطور که در اخبار شنیدید، در آمریکا 37 نماینده دموکرات به صف موافقان رئیس جمهوری پیوسته و حالا معامله اتمی به راحتی میتونه از سپر وتوی باراک اوباما بهره مند بشه. اما در ایران آیت الله علی خامنه ای دیروز در سخنانی از حق مداخله مجلس برای تصویب توافقنامه هسته‌ای حمایت کرد. برای تحلیل بیشتر این موضوع با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در شهر سیاتل آمریکا، در مورد این تعارض ظاهری صحبت می‌کنیم. آقای روشندل، تا چه حد میشه روند بررسی توافقنامه هسته‌ای در کنگره آمریکا و مجلس ایران رو به هم شبیه دونست؟ آیا رئیس جمهوری ایران هم مثل همتای آمریکاییش باراک اوباما میتونه آرای مجلس رو بتو کنه؟
حسب ظاهر تشابهات وجود داره، یعنی روال رسیدگی به نظر میاد یکی باشه، با این تفاوت که در ایران فقط یک مجلس وجود داره و در آمریکا 2 مجلس وجود داره و رئیس جمهور ایران به هیچ وجه توانایی وتو کردن مصوبات مجلس رو نداره. میتونه اعلام اختلاف بکنه، بفرسته به مرجع بالاتری که کارشون رسیدگی هستش، مثل مثلا شورای نظارت مجلس، و اینها نهایتا میتونه تأخیر بکنه در اجرایی کردن اون طرح و اون مصوبه مجلس، ولی نمیتونه به طور کلی وتو بکنه و زیر بار اون مثلا مصوبه نره.
در حالی که علی لاریجانی رئیس مجلس که در حال حاضر در نیویورک به سر میبره به طور ضمنی از توافق حمایت کرده، چرا رهبری جمهوری اسلامی بعد از یک سکوت نسبی حالا بر نقش مجلس تاکید داره؟
خب ببینید، از وقتی که توافق نامه منتشر شد، اون اسلامگرایان تندروی مجلس نسبت بهش ایراداتی داشتن و خامنه ای تا این لحظه سعی میکرد که با سکوت خودش شاید بتونه به یک حد وسطی برسه. وقتی با اظهارات آقای لاریجانی رو در نیویورک مثلا مقایسه میکنیم با حرفایی که خامنه ای زدن، در حقیقت ایشون هم فقط حرفی رو که میزنه میگه که مجلس بایستی به این قضیه رسیدگی بکنه، اما شکل رأی‌گیری رو مشخص نمی‌کنه، چون اگر قرار باشه مجلس روی محتوای توافق نامه وارد بشه، اون وقت ممکنه که مشکلاتی پیش بیاد که اصل توافق نامه رو به خطر بیاندازه. البته آقای لاریجانی هم به یک نکاتی اشاره می‌کنه و اون همزمانی برداشته شدن تمام تحریم ها با شروع مرحله اجرایی است که این به نظر نمیرسه عملی باشه، چون این یک اقدامات قدم به قدم هست و بعیده که، یعنی 5 به علاوه 1 دوباره حاضر نخواهد بود که بشینه روی این اجزا توافق جدیدتری رو انجام بده و این کل توافق رو میتونه به خطر بیندازه.
حالا اگر مجلس بتونه متن توافقنامه رو تغییر بده، آیا نقش حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران در اجرا و عملی کردن سیاست خارجی ایران با مشکل مواجه نمیشه؟
چرا؟ ببینید، این برمیگرده یک بحث کلی که در مورد آقای روحانی علل خصوص و دستگاه سیاست خارجیش و تصمیم گیری های سیاست خارجیش وجود داره در مقابل افراطی های مجلس. و چون دو تا انتخابات مهم در پیش است، انتخابات مجلس و بعد از اون انتخابات دور دوم ریاست جمهوری که احتمالاً روحانی همچنان کاندیدا خواهد بود، اینها همه در حقیقت تحت فشار قرار دادن همدیگر است که بتونن در اونجا امتیازهایی بگیرن. و از روز اولی که روحانی اومده و وعده‌هایی که داده، چه در بُعد داخل و چه در بُعد خارج، همه چیز در گروی موفقیت این توافقنامه است. اگر این توافقنامه به بنبستی بخوره، آقای روحانی در واقع عمل کرده مشخصی در عمل البته نخواهد داشت، اگرچه تا به امروز همین که به این توافقنامه رسیده نتیجه بسیار مثبتی است.
با تشکر از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی از شهر سیاتل در آمریکا.
منم از شما تشکر میکنم و از بینندگان عزیز خداحافظی.
از کیفیت صدا در این تماس اسکایپی پوزش میخواییم. اما در این فرصت چند تا از پیام های مخاطبان که در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته شده رو برای شما میخونم. همراهی بدون نوشتن نام نوشتن آقای خامنه‌ای، دیگه همه میدونند که مجلس اسباب بازی توست و شما هرچی بخوای همان میشود. این بازی ها را بذار کنار. همراه دیگری به اسم مبین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشتند: آقای خامنه‌ای، نماینده های مجلس نماینده شما هستند، نه نماینده مردم. همراه دیگری که اسمشون رو ننوشتند نوشتند: حاج آقا خامنه‌ای، دستور بدهید مجلس تصمیمات شما و وظایف شما و کارهای شما و شاه پسرتان و سرداران را هم بررسی کند. و همراه دیگه‌ای به اسم ماندانا نوشتند: جناب رهبر، دیگه دوره‌ای که میتونستی سر همسن و سالای خودت کلاه بذاری گذشت، دیگه کسی گول حرف شما رو نمیخوره و سلام. اینها شماری از پیام‌های فیسبوکی شما مخاطبان عزیز رادیو فردا بود که در صفحه فیسبوک ما نوشتین. البته لازم به ذکر هستش که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا و موزه رادیو فردا نیست. و اما نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
جناب رهبر، آقای خامنه‌ای فرمودند که مجلس نباید از بررسی در مورد توافق هسته‌ای کنار گذاشته بشه و نمایندگان ملت با تأکید بر ملت باید در مورد رد و یا تصویب آن تصمیم بگیرند. افزودند که هیچ توصیه‌ای به مجلس ندارم. خب آقای خامنه‌ای، این خودش یک فتنه نیست که شما داری راه می‌اندازی؟ تمام تصمیمات شما گرفتید و وزیر امور خارجه‌ات، حالا میندازش رو دوش نمایندگانی که یه مشتیش اختلاس کردن، یه مشتیش دروغو، یه مشتیش هم سواد سیاسی ندارند. آقای خامنه‌ای، اگر برای شما ملت مهم بود یه رفراندوم اجرا می کردید تا بدونید که آیا ملت ایران، شما، نظام شما و نمایندگان و اطرافیان شما را اصلا قبول دارند یا نه. تو را به اون چیزی که باور داری یکم به خودت بیا و ایران رو بیشتر از این به قهقرا نکش.
سخنان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد لزوم بررسی توافقنامه اتمی در مجلس نشانه تشتت و چند دستگی در درون رژیم هست و تایید گفتهای کیهان تهران آقای شریعت مداری که چند روز پیش نوشته بودم. پرسش بنده خیلی واضح از آقای آیت الله خامنه این هست که به ما بفرمایید که بالاخره لیلی زن بود یا مرد. همین.
آقای خامنه ای، نمایندگان مجلس نمایندگان خودتان هستند، نه نمایندگان ملت.
خواستم بگم این خامنه ای رهبر حکومت اسلامی نیست، خامنه ای رهبر دزدا و پارتی‌بازی ها و آدم کشاست. هر جایی که اینها رو دستگیر میکنن، روزنامه دخالت میکنن، هی میگه غلط میکنن، کشش ندین. در مسئله به این بزرگی که خودش عاملش بوده، مسئله اتمی ایران، این همه هزینه ما دادیم، جرأت دخالت نداره.
این حضرات که در ایران هم اکنون دارن حکومت میکنن، نقش خلفای 1400-500 سال پیش دارن اجرا میکنن، مانند یزید و معاویه و خلفای بنی امیه و بنی عباس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری میزنیم به دنیای اقتصاد و تحلیل اخبار این حوزه با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای علوی سلام، صبح روز جمعه شما بخیر.
سلام و صبح جمعه شما بخیر خانم سید حسینی.
آقای علوی، عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفته 40% نقدینگی بانک‌ها قفل شده و غیر قابل استفاده است. علت این قفل شدن منابع مالی چی هست؟
ارقامی که در مورد این منابعی که قفل هستن از سوی مقامات ارائه میشه سازگاری زیادی با هم ندارن، اما فارغ از این مطلب گفته میشه نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک هاست و بیش از 90 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بخش خصوصی به بانک ها، و به هر حال این باعث شده که منابع در دست بانک ها بمونه و نشه استفاده مؤثری ازش کرد. دولت با بدهی انبویی که در این 10 سال ایجاد کرده، خودش یکی از عوامل قفل منابع مالی و همچنین سدی در مقابل فرایند عبور از رکود ایجاد کرده، و البته بخش خصوصی هم گروهی البته از بخش خصوصی که به اصطلاح یک بخش محدودی هستند و نفوذ دارند در قدرت و ثروت، اونها هم بخش دیگری از این منابع رو در اختیار دارن.
چرا بانک ها نمیتونن این معوقه های بخش خصوصی رو وصول کنند؟
چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت بیش از 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی بدون ضمانت و وثایق لازم در کشور وجود داره. بنابراین بانک‌ها یکی از اهرم‌های لازم برای وصول بدهی‌های خودشون رو در اختیار ندارن. افزون بر این، با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و همچنین ناتوانی مؤسسات نظارتی و نظام قضایی و قانونی در ایران، بعیده که بازپسگیری بخش عمده طلب‌های معوق بانک‌ها در کوتاه مدت به انجام برسه. اقدامات قانونی زمانی مؤثره که ثبات سیاسی و اقتصادی بر کشور حاکم باشه و قانون یکسان اجرا بشه. بخش قابل توجهی از بدهکاران بزرگ بانکی دارای نفوذ سیاسی و اداری هستند و در نتیجه دارای نوعی مسئولیت. بنابراین این عوامل همه دست به دست همدیگه میدن تا اینکه دشوار بشه این معوقه رو در واقع وصول کرد.
و دولت چه اقداماتی رو میتونه در راستای بازپرداخت بدهی‌هاش انجام بده؟
دولت چندی پیش تصمیم گرفت که با سازماندهی هیئتی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و رئیس کل بانک مرکزی راهکارهایی رو برای پرداخت بدهی‌های دولت تدوین کنه، اما به نظر می‌رسه که این اقدامات در حد تصمیم‌گیری باقی بمونه، چون دولت در شرایط فعلی دارای کسر بودجه هنگفتیه و این بر اون اضافه خواهد شد. آهنگ کند رشد اقتصادی جهانی و به خصوص رشد در کشورهای آسیایی مانع اینه که درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا بکنه. همزمان دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به پیمانکاران و نظام تأمین اجتماعی، بنابراین به نظر میرسه که دولت حتی اگر بخواد دست کم در کوتاه مدت توان پرداخت این بدهی ها رو نخواهد داشت.
با سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
متشکرم از شما خانم سید حسینی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
امروز جمعه در غیاب روزنامه ها با شهرام رفیعی زاده هفته نامه ها و ماه نامه ها رو ورق میزنیم. شهرام سلام، صبح روز جمعه بخیر.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با هفته نامه صدا شروع کنیم. این هفته نامه همراه با چاپ تصاویری از شخصیت هایی از طیف های مختلف سیاسی متعلق به دوره های مختلف مجلس بعد از انقلاب، در میانی اونها تیتری چاپ کرده با این مضمون: احیای مجلس بزرگان.
بله، هفته نامی صدا در این شماره بخش اصلی مطالب خودش رو اختصاص داده به این سخن آقای حسن روحانی که چندی پیش تأکید کرده بود که مجلس اول شورای اسلامی که در زمان انتخابات چون این مجلسی شورای نگهبان هم نبود، بهترین مجلس ادوار پس از انقلاب بوده. به همین مناسبت هفته نامی صدا ویژه نامی منتشر کرده، تیتر روی جلدش هم گویای همین موضوع است: احیای مجلس بزرگان. با چند نماینده مجلس اول شورای اسلامی مصاحبه کردن، گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای هاشم سباقیان، آقای کاظم اکرمی، اعظم طالقانی و هادی غفاری از کسانی هستن که با اونها گفتگو شده. در میان این عکس‌ها هم عکس‌های متنوعی هست، از آقای خامنه‌ای که نماینده مجلس اول بوده تا آقای علی گلزادی غفوری، نماینده کسی که بعد از آقای طالقانی دومین رأی تهران را آورد وارد مجلس شد و بعد دو فرزندش همون زمان اعدام شدن، یکی هم بعدها، و ایشون به طور کلی از صحنه سیاسی ایران حذف شد. مطالب دیگری هم صدا داره در این شماره، از جمله یک گزارش داره درباره حضور برخی از مدیران شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران.
هفته‌نامه مثلث موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران رو دستمایه قرار داده و عکس روی جلدش تصویری از دست دادن حسن روحانی و وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هموند.
بله، هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان و در این شماره موضوع بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران رو مورد بررسی قرار داده. با شماری از چهره‌ها و کارشناسان سیاسی گفتگو انجام داده، نظرات اونها رو گرفته در این باره که این بازگشایی به چه معنا هست. خود هفته‌نامه مثلث تأکید داره که این تلقی رو میشه داشت از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران که نگاه دولت آقای روحانی به غرب هست. یک گزارش خواندنی داره با عنوان پاسداران ورزش درباره حضور نظامیان و بیشتر اعضای سپاه پاسداران در ورزش و به ویژه فوتبال ایران هست. یک گزارش ویژه هم داره هفته‌نامه مثلث درباره حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که به تازگی از سوی اصلاح طلبان راه اندازی شده و هفته‌نامه مثلث اون رو اتحاد مشارکتی ها توصیف کرده.
هفته‌نامه پایتخت هم تیتر روی جلدش رو اختصاص داده به موضوع خودروهای تولید داخلی و از قول مردم نوشته: ماشین بی کیفیت را گران نمی‌خریم.
بله، این واکنشی است که به اظهارات آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت انجام شده. هفته‌نامه پایتخت کهن اشاره کرده که کمپینی در ایران راه اندازی شده بود، مشغول فعالیت هست به نام با این عنوان که خودروی بی کیفیت داخلی رو نمی‌خریم. اما آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت چند روز پیش گفته بود که کسانی این کمپین رو راه انداختن که ضد انقلاب هستن و راه اندازی این کمپین علیه تولیدات ملی خیانت به کشور هست. حالا تناقض‌های برخی مقام‌های دولتی رو در این زمینه پایتخت کنند مورد بررسی قرار داده. از جمله از قول آقای اکبر ترکان که دستیار ارشد آقای حسن روحانی هست، نوشته که 80,000 خودرو در انبار یکی از خودرو سازان داخلی است، مردم نمی‌خرن به این دلیل که کیفیت نداره. خانم هنگامه شهیدی هم از این کمپین به عنوان یک اعتراض مدنی یاد کرده. یک گزارش دیگر هم پایتخت کهن در این شماره داره با عنوان شکست اصلاح طلبان در بهشت که مربوط است به انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران.
هفته‌نامه پنجره تصویر روی جلدش حسن روحانی و احمد جنتی رو در کنار هم نشون میده با این تیتر: دست در برابر چشم.
بله، این موضوع اصلی هفته‌نامه پنجره است. در این شماره اشاره ضمنی داره این تیتر روی جلد به سخنان آقای حسن روحانی که تأکید کرده بود که شورای نگهبان چشم هست و دولت دست در انتخابات البته و چشم کار دست رو انجام نمیده. حالا هفته‌نامه پنجره رفته این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. چون هفته‌نامه اصولگرایی است با برخی از چهره‌های اصولگرا و البته اصلاح طلب هم گفتگو انجام داده و تأکید این هفته‌نامه بر این هست که نظارت استصوابی همون چیزی است که در قانون آمده و باید از سوی شورای نگهبان اجرا بشه. یک پرونده ویژه هم این هفته‌نامه منتشر کرده درباره حزب تازه تأسیس اصلاح طلبان، یعنی همون حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، و به طور ضمنی اشاره کرده که این حزب میشه از سوی مقام‌های حاکمیت غیرقانونی تلقی بشه.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. باز هم با شهرام باز خواهیم گشت در نیمه دوم صبحانه با خبر. خب نوبت رسید به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد جمعتون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در منطقه آسیا و برتری پرگل ایران مقابل تیم گوام با 6 گل در ورزشگاه آزادی با استفاده از بازیکن‌های جوان و میدون دادن به نفراتی که کمتر تجربه ملی دارن و درخشش اونها، از جمله سردار آزمون که 2 گل زد، مهدی طارمی هم 2 گل به ثمر رسوند، مهدی ترابی بازیکن 20 ساله موفق شد باز هم برای تیم ملی گلزنی کنه و 1 گل هم اشکان دژاگه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند. هماهنگی بازیکن‌های تیم ملی، تعداد پاس‌های صحیح و انگیزه اونها برای نزدیک شدن به دروازه حریف و گلزنی از نکات جالب توجه این مسابقه بود که اولین پیروزی ایران از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 محسوب میشه. قبل از این مسابقه و همچنین بعد از اون علی کفاشیان درباره سرمربی تیم ملی اظهاراتی داشت، از جمله اینکه او حق نداره در مورد وزارت ورزش صحبت کنه و فقط باید به کارش بپردازه، و بعد خبرنگارا از آقای کفاشیان پرسیدن که پس چرا وزیر ورزش درباره سرمربی تیم ملی صحبت میکنه، که او با صراحت گفت وزیر ورزش درباره هر موضوعی که بخواد میتونه صحبت کنه اما سرمربی تیم ملی چنین حقی نداره. بعد از بازی کارلوس کیروش در پاسخ به این صحبت ها گفت که اگر من تو این فوتبال مشکل هستم میتونم ایران رو ترک کنم و حاضرم این کار رو انجام بدم، من فقط احترام میخوام برای تیم ملی. و بعد توضیح داد که 2 سال با بختیار رحمانی همچنین سروش رفیعی در اردوهای تیم ملی کار کرده و حالا به خاطر سربازی اونا اجازه ندارن در ترکیب تیم ملی باشن، و او اضافه کرد که احتمالاً سال بعدم نوبت سردار آزمونه که چنین اتفاقی براش بیفته و بهتر زودتر این مشکل حل بشه. اما بازی ایران و گوام تنها رقابت پرگل نبود، بسیار دیدارهای پرگل در فوتبال آسیا رقم خورد. قطر 15-0 بوتان رو شکست داد که یک نتیجه هندبالیه. بازم داشتیم از این نتایج هندبالی. امارات 10 گل به مالزی زد. عربستان 7 بار دروازه تیمور شرقی رو باز کرد. استرالیا 5 گل به بنگلادش زد. عمان ترکمنستان رو برد رفت در صدر جدول گروهی قرار گرفت که ایران در اون حضور داره. عراق در تهران 5 گل به تایوان زد به خاطر اینکه عراقی‌ها نمیتونن میزبانی کنن به خاطر مسائل امنیتی. و جالبه که تعداد تماشاچیای بازی عراق برابر بود با بازی تیم ملی ایران. کره هم 8 بار دروازه لاوس رو باز کرد. تو اروپا تیره روزی های هلند ادامه پیدا کرد و 1-0 در خانه به ایسلند باخت. ولز با گل گرت بیل قبرس رو برد. ایتالیا خیلی به زحمت افتاد و 70 دقیقه دنبال مالتی ها دویدند ایتالیایی ها تا بتونن یه گل بزنن و بازی رو به زحمت با یه گل ببرن. در رقابت های یو اس اوپن همین ماجرای ایتالیا برای اندیماری تکرار شد و این تنیس باز شاخص 2-0 به مانارینو فرانسوی واگذار کرد و در رقابتی که حدود 3 ساعت و نیم طول کشید سرانجام به زحمت 3-2 تونست حریف رو از پیش رو برداره. جمعه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش صبحانه با خبر امروز رسیدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با گزارش‌های مختلف از سراسر دنیا، اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. 3 سناتور دیگر آمریکایی از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. در ادامه بحران پناهجویان در خاک اروپا، روز گذشته درهای ایستگاه قطار بوداپست به روی مهاجران باز شد، اما هیچ قطاری به مقصد خارج از مجارستان حرکت نکرد. واژگون شدن قایق آوارگان سوری در نزدیکی ترکیه به مرگ دست کم 12 تن از جمله چند کودک منجر شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مجلس نباید از بررسی توافق هسته‌ای کنار گذاشته شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم بررسی توافق هسته‌ای در مجلس تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به دمشق سفر کرده گفت که طرح ایران برای حل بحران سوریه ماه گذشته به بشار اسد ارائه شده است. پارلمان ترکیه روز گذشته مجوز عملیات نیروهای نظامی این کشور در عراق و سوریه را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. رهبر اپوزیسیون روسیه خواستار برگزاری موج جدید تظاهرات علیه ولادیمیر پوتین شد. سفارت تهران در کویت از ذکر نام ایران در پرونده قاچاق سلاح در کویت ابراز ناخرسندی کرد. در واکنش به اظهارات اخیر جان کری که گفته بود ایران در آستانه اتمی شدن قرار داشت، سخنگوی وزارت خارجه ایران این سخنان را دروغی بزرگ خواند. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران میگوید 570 شهر در کشور در معرض تنش آبی قرار دارند. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی را نگران کننده توصیف کرد. و سرانجام این که رئیس جمهوری گواتمالا روز گذشته پس از متهم شدن به فساد مالی و اداری از سمت خود استعفا کرد.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از وبسایت رادیو فردا ببینید به آدرس radiofarda.com. اما آنچه که در نیم ساعت باقی مانده صبحانه با خبر امروز خواهید دید و خواهید شنید، به گزارش سازمان یونیسف درباره محرومیت از تحصیل بیش از 13 میلیون کودک در پی ناآرامی‌های خاورمیانه میپردازیم. گزارشی خواهید شنید از نامزدی یک مهاجر ایرانی در انتخابات شهردار شهر بخوم آلمان. آخرین اخبار حوزه فرهنگ رو از فرج سرکویی خواهید شنید. برخی از عناوین و گزارش‌های نشریات فرهنگی و هنری در هفته گذشته رو با شهرام رفیع‌زاده مرور می‌کنیم و در بخش پایانی هم به تازه‌های دنیای موسیقی گوش خواهید داد. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف میگوید مناقشات در خاورمیانه 13 میلیون و 700 هزار کودک را از تحصیل محروم کرده است. یونیسف در گزارشی که روز پنجشنبه انتشار یافته این میزان را نمایانگر حدود 40% از کودکان سن مدرسه در سوریه، عراق، یمن، لیبی و سودان برشمرده. در این باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هشدار داده است این میزان از کودکان محروم شده از تحصیل ممکن است در ماه‌های آتی با تشدید درگیری‌ها به 50% افزایش یابد. گزارش نهاد جهانی امور کودکان به نام آموزش زیر آتش حاکی است نزدیک 9000 مدرسه در سوریه، عراق، یمن و لیبی نمی‌توانند برای تحصیل استفاده شوند. سال گذشته یونیسف 214 مورد حمله به مدارس در سوریه، عراق، لیبی، مناطق فلسطینی، سودان و یمن را ثبت کرد. بر پایه گزارش دیدبان سازمان ملل متحد در امور کودکان، امیدها و آینده نسلی از کودکان مدرسه‌ای در سراسر منطقه در حال به توصیف این گزارش در هم شکستن است. در این گزارش آمده است نیروهایی که دارند زندگی و آینده فردی را خرد می کنند، همچنین دارند چشم‌اندازها برای کل منطقه را نابود می کنند. یونیسف می گوید امسال به 300 میلیون دلار دیگر نیاز دارد تا دسترسی کودکان بیشتری به تحصیل را فراهم آورد. نهاد جهانی امور کودکان تاکنون 140 میلیون دلار یا 40% از درخواستش در سال جاری میلادی سال 2015 را برای آموزش سوری‌های جابجا شده دریافت کرده است. گزارش صندوق کودکان ملل متحد خاطر نشان کرده تحصیل به طور فزاینده‌ای با درگیری و جابجایی میلیون‌ها تن از مردم در حال مختل شدن است. از 13,700,000 کودک که از تحصیل محروم گردیدند، یونیسف 2,700,000 تن را کودکان سوریه برشمرده است که 700,000 تن آنها در کشورهای میزبانند و 3,000,000 کودک را در عراق، 2,000,000 کودک را در لیبی، 3,100,000 کودک را در سودان و 2,900,000 کودک را در یمن گزارش کرده است. صندوق کودکان ملل متحد خواهان تلاش‌های بیشتر برای آموزش کودکان در محدوده‌های درگیری از جمله از طریق بسته‌های خودآموزی و یک برنامه آموزشی الکترونیک شده است.
خب گزارشی بشنویم از نامزدی یک ایرانی در انتخابات شهرداری شهر بخوم آلمان.
رقابت‌های انتخاباتی شورای محلی در آلمان مدت هاست که شروع شده. در شهر بوخوم نام یک ایرانی هم در میان کاندیداهای شهرداری است. امید پوریوسفی اما نه سیاستمدار است و نه سمتی در شهرداری دارد. او یک دیجی و آهنگساز است.
آهنگ مال پروژه هاسه، یک مال کلابه که ما داشتیم قدیما روش کار میکردیم و من الان برش داشتم برای یک تریلر برای جنگ انتخاباتی که داریم و ازش استفاده میکنم.
امید پوریوسفی 43 ساله است. او در زمان جنگ ایران و عراق در سن 13 سالگی همراه با خانواده اش به آلمان مهاجرت کرد و در شهر بوخوم ماندگار شد. بعد از تحصیل در رشته صدابرداری به عنوان دیجی و آهنگساز مشغول کار شد. او گروه موسیقی تپش 2012 را تأسیس کرد و اولین آلبوم شاهین نجفی به اسم ما مرد نیستیم را نیز تهیه کرد. امید زندگی نامه خود را به چاپ رساند و در دو تور کتابخانی در بیش از 100 مدرسه به دانش آموزان توصیه می کرد که به عنوان یک مهاجر چگونه می شود خود را با این جامعه وفق داد.
حدود 15 ساله که با دولت اینجا کار میکنم. همین الان هم ما توی ساختمان دولتی نشستیم و من به عنوان فریلنسر 15 ساله که تو کارهای فرهنگی و آموزش و پرورش هستم. بخاطر همین دولت رو اینجا میشناسم و دولت این شهر رو میشناسم، با شهرداری این شهر آشنا هستم و مشکلات اینجا رو میدونم. بخاطر همین هم تصمیم گرفتم که برای شهرداری کاندید بشم. من دوست دارم شهری که درش زندگی میکنم قرض نداشته باشه. شهر ما 1.9 میلیارد قرض داره، یعنی برای آیندگان، برای نسل‌های آینده بسیار ضرورت داره. شهری که قرض داره نمیتونه خیابونا رو درست کنه، نمیتونه مدارس رو درست کنه، نمیتونه فرهنگ رو بسازه. به خاطر همینم نه تنها من، بلکه 11 نفر دیگه هم که یک رکورد در این ایالت هست اومدن و کاندید شدن.
و این 1 میلیارد خورده ای رو چجوری میخواین کاهش بدید؟
ببینین، ما سه تا امکان بیشتر نداره. یکی این که در پرسنل ما قرض رو کمتر بکنیم، یعنی تعداد پرسنل رو کمتر بکنیم. یکی در مورد ساختمان‌هایی هستی که دست دولتن، که ما خیلی ساختمان‌های دولتی داریم که اینجا خالی هستن و فروش اونها و فروش این زمین‌ها خیلی نقش مهمی بازی می‌کنه. و یکی دیگه کارهای داوطلبی که مردم انجام میدن.
از زمانی که امید پوریوسفی برای شهرداری کاندید شده، او در کنار کار موسیقی باید روزانه به صدها ایمیل جواب بده و با 11 رقیب خود در این شهر مبارزه کنه. او اولین مهاجری است در شهر بوخوم که داوطلب سمت شهرداری شده.
بازتابش باید بگم بسیار مثبت بوده تا حالا. یعنی الانه بعد مخصوصا بعد از اینکه پلاکاتای من همه جا آدم میبینتشون، هموطنامو هر روز وقتی من بیرون میرم میان دست میدن، تبریک میگن، میگم ما میریم انتخابتون میکنیم. و کسایی هم که تازه اومدن، مخصوصا کسایی که یک دو سال سه سال از من نمیتونن برن رای بدن، اولین چیزی که میگم، میگم ما نمیدونستیم که یک خارجی میتونه اینجا بره و کاندید شهرداری بشه. و این خودش خیلی جای دلگرمی داره، چون که پیامی هم که من دارم همین پیامه. ما میتونیم باید بیشتر جرأت داشته باشیم، بیشتر به طرف جلو بریم، چون امکانات زیاده.
رقابت امید پوریوسفی با سیاستمداران نامدار از احزاب مهم شهر مانند رقابت فیل و فنجان میماند. اما او خودش به نتیجه این انتخابات چگونه مینگرد؟
در حال سعیمو میکنم، بسیار تا بسیار مهمه که سعیمو میکنم تا اونجایی که بشه. همین جوری که گفتین حزبای که اینجا قدمت دارن مثل اسپیده و سیده، او اسپیده اینجا تو شهر ما 70 سال داره حکومت اینجا دستشه، حکومت این شهر دستشه. و همین دلیل کار ساده ای نیست، ولی من سعیمو میکنم و هر برنامه‌ای هم که من دارم توی این مناظره های انتخاباتی که از هر برنامه‌ای که من دارم برای بعد از انتخاباتم ادامه داره.
پروژه‌هایی که امید پوریوسفی در این رقابت به عنوان موضوع انتخاب کرده، کمک به حقوق جوانان و مهاجرانی چون خودش هستند. امید پوریوسفی یک دیجی و آهنگسازی است که می‌خواهد با رسیدن به مقام شهرداری این هدف را دنبال کند.
مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح جمعه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، در ایران یک نمایشگاه نقاشی برگزار شده از نقاش معروف حسین محجوبی، همون کسی که طراحی پارک سایی، یکی از پارک‌های مشهور در تهران رو بر عهده داشته. در این نمایشگاه چه نقاشی‌هایی قرار ارائه بشه؟
اسب‌ها، درختان، بیشه‌ها، بوستان‌ها، باغ‌ها، اسب‌هایی که از پشت تور باران میان یا سپیدارها و درخت‌هایی که با اسب‌ها عجین شدن، اسب‌هایی که دور هم میچرخن، پرواز میکنن، با آب و باران در میآمیزند و چرخش نجومی به اندام خودشون میدن و از زمان تابلو بر از درون تابلو بیرون میان و به افسانه و اسطوره میرن و بر میگردن. اون انحنای بسیار زیبای اندام اسب‌ها که هارمونی موسیقایی رو به یاد میاره در کارهای آقای حسین محجوبی، اونجا که جنگل و اسب میکشه، و یا خطکشی های معمارانانی، اون خطوط و سایه روشن هایی که فضاهای خالی و پر در درون فضاهای خالی و پر حرکت میکنن و دور خودشون میچرخن، در این حال توازن خودشون رو حفظ میکنن. و همه اینا آقای محجوبی به خدمت میگیره تا طبیعتی رو برای انسان آرزو بکنه که طبیعت دیگری است، طبیعت رویاهاست، طبیعت صلح هست. 30 تابلو نقاشی که از حسین محجوبی در گالری شماره که فرهنگ سرای عرصباران ارائه شده از دیدنی ترین نقاشی ها هستند و نمایشگاه های اخیر. حسین محجوبی در 1309 در لاهیجان به دنیا آمد، همونطور که گفتین معمار فضای سبز بود و اما یکی از بزرگترین نقاشان ما بود در دهه‌های 40-50 و در بسیار بینال ها نیز شرکت کرد.
آقای سرکوهی، 72 جشنواره فیلم ونیز هم در 11 شهریور ماه افتتاح و تا 21 شهریور ماه ادامه داره. توی این جشنواره قراره چه بخشایی به نمایش گذاشته بشه؟
جشنواره ونیز می‌دونیم که یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا است، از قدیمی‌ترینشون، و امسال در بخش رقابتی، غیر رقابتی و افق‌ها در 3 بخش برگزار خواهد شد. در بخش رقابتی 20 فیلم با هم رقابت می‌کنن، در غیر رقابتی 15 فیلم. و جشنواره می‌دونیم که با نمایش فیلم اورست آغاز شد که داستان اون کوه بردانی است که در سال 1966 سعی کردن به قله اورست برسن و موفق نشدن. در این حال جشنواره امسال موضوعی نیست برخلاف سالهای گذشته و گفتن که ما میخواییم مرزهای سیال سینما رو تجربه کنیم.
و سینمای ایران در این جشنواره چه سهمی داره؟
سهم بسیار اندکی داره، فقط یک فیلم از سینما ایران به جشنواره پذیرفته شده، فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه. 50 فیلم معرفی کردن که این پذیرفته شد، اونم در بخش افق‌ها نه در بخش بسیار رقابتی. در این فیلم رو وحید جلیلوند ساخته و این فیلم قبلا در ایران در 33 جشنواره فیلم فجر هم در بخش نگاه نو جایزه بهترین کارگردانی دریافت کرد. داستان بسیار جالبی داره، یک آگهی در روزنامه همشهری چاپ میشه و یک فرد خیری که البته ثروتمند نیست، از طبقه متوسط اما آدم خیریست، اعلام میکنه که میخواد به کسانی که مستمندن یه پولی داره و بده. خب سخت تشکیل میشه، شلوغ میشه، پلیس میاد و غیره و سرانجام که تصمیم میگیره که پول رو به کسی بده. اما در این حال بعد از اینکه تصمیم گرفته میشه، دختری هم مراجعه میکنه، زن میاد که کارگر فقیری هست و شوهرش فلج، پول رو برای درمون اون میخواد، اما این پول رو به یه دختری که میخواد به سادیه شوهر درمندش رو بده قول بده. به هر حال بین این دوتا متحیر میمونه و سرانجام اون زن شوهر زن کارگر وقتی که میفهمه پول از کجا میاد مخالفت میکنه، زن کارگر دیر میاد، او فکر میکنه که او نمیخواد، پول رو به دختر میده، ولی وقتی درست در همون لحظه تلفن زنگ میزنه، در پیام گیر تلفن خبری هست که میگه که من به اون پول احتیاج دارم، یعنی زن کارگر میگه. فیلم به پایان خودش نزدیک میشه، همه ما غمگین میشیم از صف عظیم مردم مستمندی که صف کشیدن برای پول و اون به اصطلاح نیازی که جامعه ما رو تحت فشار قرار داد.
متشکرم، فرج سرکویی بود و مروری بر آخرین اخبار فرهنگی و هنری در ایران.
منم از شما متشکرم.
در این بخش همراه با شهرام رفیع‌زاده سراغ میگیریم از نشریات فرهنگی و هنری در هفته‌ای که گذشت. هفته‌نامه تماشاگران تصویر روی جلدش عیادت مقام‌های دولتی از محمد رضا شجریان در بیمارستان رو نشون داده.
بله، تماشاگران امروز در شماره تازه خودش عکسی رو منتشر کرده که برادر آقای حسن روحانی، آقای حسین فریدون که دستیار ویژه ایشون هست، رو نشون میده در بیمارستان که در مشغول عیادت از آقای محمد رضا شجریان، استاد سرشناس آواز آواز و موسیقی سنتی ایران هست. اشاره‌ای هم تماشاگران امروز در این شماره داره به اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بعد از بستری شدن محمد رضا شجریان در بیمارستان سعی کرده که سیاست خودش رو عوض کنه. هرچند این روزنامه این هفته نامه این پرسش رو مطرح کرده که آیا تلویزیون ترسیدی که برای آشتی با شجریان دیر بشه یا نه. یک گزارش هم درباره همون سخنان آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت داره با تیتر ما همه خائنیم آقای وزیر.
ماهنامه ادبی هنگام هم تصویری رو داره از بیژن الهی شاعر روی جلدش. این ماهنامه به چه موضوعاتی در این شماره پرداخته؟
ماهنامه هنگام در این شماره ویژه‌نامه یا پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به بررسی زندگی و آثار بیژن الهی، شاعری که به نوشته این ماهنامه تا زمانی که تا 5 سال پیش که درگذشت سعی میکرد که خیلی در مجامع عمومی و محافل و رسانه ها ظاهر نشه، اما این ماهنامه تاکید کرده که بیژن الهی یکی از شاعران تاثیرگذار و در زمان خود شاعر پیشروی بوده. چند شعر منتشر نشد از بیژن الهی در این شماره هنگام منتشر شده، تعدادی از نقاشی ها و البته تعدادی از عکس های چاپ نشده بیژن الهی هم همینطور. شماری از چهره های شعر معاصر هم درباره بیژن الهی در این شماره هنگام یادداشت هایی منتشر کردند. در بخش چهره خوانی داستان ایرانی هم این شماره هنگام اختصاص داره به سینا دادخواه، داستان نویس جوان ایرانی، و البته در بخش داستانخوانی هم آقای علی خدایی که دبیر داستان مجله هنگام هست 2 داستان رو انتخاب کرده، داستان گذر از گذر ناهید نوشته مرجان بصیری و عافیت که نویسندش کسرا صدیق هست.
ماهنامه فرهنگی هنری هنر زمان روی جلدش تصویری چاپ کرده از مریم زندی عکاس، گفتگویی هم با خانم زندی انجام داده.
بله، هنر زمان در این شماره چند گفتگو با هنرمندان سرشناس چه ایرانی چه خارجی داره، برخی از اونها ترجمه هستن، اما گفتگوی اصلیش همونطور که طرح روی جلد هم نشون میده به مریم زندی اختصاص داره، کسی که در عکاسی ایران تونسته در طول نزدیک به 3 دهه فعالیت خودش اسم ماندگاری از خودش به جا بذاره و آثار ماندگاری هم خلق کنه.
و ماهنامه سینمایی فیلم، کدوم فیلم رو دستمایه نقد اصلی این شماره خودش کرده؟
ماهنامه فیلم عکس روی جلدش رو اختصاص داده به فیلم دوران عاشقی، لیلا حاتمی و شهاب حسینی رو در نمایی از این فیلم نشون میده. این فیلم اثری است از علیرضا رئیسیان که فیلمنامه اون رو هم خانم رویا محقق نوشته و ساخته سال 93 هست. اما شماری از فیلم هایی که در دست ساخت هستند رو هم ماهنامه فیلم در این شماره معرفی کرده: بادیگارد ابراهیم حاتمی کیا، رسوایی نوع مسعود بهنمکی و یکی دو فیلم دیگر. یک گفتگو هم داره با آقای حجت الله ایوبی که رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، درباره عقب نشینی این سازمان از برنامه‌ای که داشته برای اکران فیلم‌های خارجی در سینماهای ایران.
و ماهنامه فرهنگ امروز یکی از عناوینی که با تیتر نسبتاً درشت روی جلدش چاپ کرده درباره حضور فرانسوی‌ها در ایران هست.
بله، این بخش از فرهنگ امروز در شماره جدید مربوط است به تأثیر اندیشه فرانسوی ها و اندیشمندان فرانسوی بر تفکر ایرانی که شماری از چهره های اندیشمند ایرانی در این باره اظهار نظر کردن. عکس روی جلد فرهنگ امروز هم اختصاص داره به آقای علی پایا به مناسبت انتشار کتاب تازه ایشون، آسیب شناسی نقادانه علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر نشریات فرهنگی و هنری در ایران. نوبت میرسه به تازه های دنیای موسیقی با بردی و افشین.
مثل اغلب آخر هفته ها این جمعه هم مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای عرصه موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. پریروز چهارشنبه، محمد رضا شجریان، هنرمند محبوب و کهنه‌کار موسیقی ایرانی، از بیمارستان مرخص شد. این خواننده و آهنگساز برجسته 74 ساله به علت عفونت ریوی چند روزی بستری بود. در این مدت تعدادی از مقامات دولتی بلند پایه برای عیادت از آقای شجریان به بیمارستان رفتند، از جمله حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و حسین هاشمی، استاندار تهران. خبر بستری شدن محمد رضا شجریان در طول هفته در رسانه‌های ایرانی بازتاب فراوانی داشت و مردم هم در شبکه‌های اجتماعی به اون واکنش نشون دادند. اکثرا هم اثر حمایت از این هنرمند برای او آرزوی سلامتی کردند. به جرأت میشه گفت واکنش گسترده مردمی باز هم نشانی بود از محبوبیت بسیار محمد رضا شجریان. اما در این بین همدلی مسئولان دولتی با آقای شجریان هم در خور توجه بود، چرا که سالهاست بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال 1388 و حمایت محمد رضا شجریان از جنبش مردمی اعتراض به نتیجه انتخابات، این هنرمند اجازه فعالیت‌های رسمی رو در ایران نداشته. خبر بستری شدن محمد رضا شجریان باز هم به آقای حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این هفته فرصت داد که درباره اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر این هنرمند حرف بزنه. او ابتدا گفت حسین فریدون، نماینده ویژه ریاست جمهوری، به مثابه نماینده هیئت دولت به عیادت آقای شجریان رفته و او آقای شجریان رو یک شخصیت ممتاز هنری توصیف کرد و باز هم تاکید کرد که اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها بر فعالیت های محمد رضا شجریان خارج از حیطه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران است. دوشنبه این هفته نهمین دوره از جشنواره موسیقی جوان در تالار رودکی تهران آغاز شده. رویدادی 12 روزه که جمعه هفته آینده به پایان میرسه، اون هم با برگزاری مراسمی در تالار وحدت به همراه معرفی برندگان این جشنواره در بخش‌های مختلف. این جشنواره در سه رده سنی و در سه بخش موسیقی ردیفی و دستگاهی، کلاسیک و محلی و نواحی برگزار میشه. همان اسعدی دبیر این جشنواره تعداد بسیاری از بزرگان موسیقی ایرانی رو به این جشنواره کشونده تا برای انتخاب بهترین ها داوری کنند. کسانی چون نصرالله ناصح‌پور و شهرام ناظری در ترکیب هیئت داوران بخش آوازند و نوازندگان نامداری بخش‌های مختلف نوازندگی رو داوری می‌کنند. کسی چون علی اکبر مرادی نوازندگان تنبور رو زیر نظر می‌گیره و حسین علیزاده نوازندگان تار رو. بعد این توضیح رو اضافه کنم که برگزاری جشنواره موسیقی جوان از پارسال بعد از یک وقفه طولانی و چند ساله دوباره از سر گرفته شده. دوشنبه‌ای که گذشت در فرهنگسرای ارسباران تهران مراسم بزرگداشتی برای منصور نریمان برگزار شد. آقای نریمان آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده بربط بود. هنرمندی برجسته که امسال تیر ماه در 90 سالگی از دنیا رفت. او در زندگی هنریش تلاش بسیاری را برای احیای ساز عود در موسیقی ایرانی کرد. برای همین به او لقب پدر عود ایران را دادند. هفته بزرگداشت پرویز مشکاتیان به پایان میرسه. یادمانی که از جمعه پیش به مناسبت 60مین سالگرد تولد این هنرمند برجسته اما در گذشته ایرانی آغاز شده. این مراسم هنری در فرهنگسرای نیاوران برپا بوده و در کنار چندین رویداد هنری نمایشگاه عکس هم برگزار شده به اسم 60 سال با پرویز مشکاتیان که مجموعه ای از عکس‌های از دوران مختلف زندگی این هنرمند در اون به نمایش در اومده. نمایشگاه به مدیریت هنری رضا معطریان برگزار شده و با عکس‌های از خود آقای معطریان و عکاسان به نام دیگری چون ساتیار امامی و خیلی های دیگه. پرویز مشکاتیان اواخر شهریور ماه 6 سال پیش بود که در 54 سالگی از دنیا رفت. او یک آهنگساز تأثیرگذار بود و یک نوازنده چیره دست ساز سنتور. در حرفام اون چه که میشنیدیم قطعه بود برای سنتور و یک ارکستر ساخته ای معروف از پرویز مشکاتیان با تنظیمی از کامبیز روشن روان و اجرای ارکستر سمفونیک تهران، اثری از آلبوم دود عود. و در پایان هم به تصنیف دود عود از این مجموعه گوش میدیم که باز هم ساخته ایست از پرویز مشکاتیان و تنظیم کامبیز روشن روان با اجرای ارکستر سمفونیک تهران اما با آواز محمد رضا شجریان.
لحظات پایانی صبحانه با خبر امروز جمعه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما از طرف خودم و دیگر اعضای تیم صبحانه با خبر روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. اما تا لحظاتی دیگر بعد از این برنامه شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود. از حسن جعفری همه شما رو به خودم می‌سپارم.